أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته وبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكرام. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 61 جلسه از جلسات کلاس صف. روایتی عرض کنم از محضر آقا امیر مؤمنان علیه الصلاه و السلام که حضرت می‌فرمایند من کثر جمیله اجمع الناس علی تفضیله. من کثر جمیله اجمع الناس علی تفضیله. کسی که زیاد بشود جمیلش، یعنی زیبایی هاش، کسی که زیبایی هاش زیاد بشود، اجمع الناس، مردم اجماع میکنند، میپذیرند تفضیلش رو، برتری او را. یعنی اگه میخواهید مردم روتون اجماع داشته باشند، اجمع علا یعنی اتحاد داشته باشن، تو بتونی راهبری اجتماعی داشته باشی، لازمش اینه که زیبایی هات رو زیاد کنی. و این جور تعابیر امیر مؤمنان علیه السلام و سایر ائمه. بعضی وقتا میگیم آقا این فقه جدیدی که میخوایم مثلا نمیدونم تو مسائل هنر، تو مسائل مخاطب شناسی، اینا کجاست؟ اینا همین هاست، همین روایت هاست، منتها و یک دریایی از تفسیر و توضیحی که باید زمینه این بشه تا بشه دقیقا مثلا یک الگوی مخاطب شناسی یا جذب مخاطب یا کار هنری. مثلا که اگر زیاد کردی جلوه های زیبایی رو، اون وقت مردم تو رو، برتریت رو میپذیرن، مردم نگاهی به اون ظاهر میکنن، ظاهره رو نگاه میکنن و کنه این ظاهره اون وقت اونا رو جمع میکنن. حالا فرقی هم نداره، یه وقت حالا هسته اون زیبایی، هسته این شکلاته، یه وقت یه مغز پوکه، یه وقت یه مغز پخته است، ولذا هر کس این کار رو بکنه فرقی نداره، فاسقاً او متقیاً. کسی که زیاد بشه زیبایی هاش، مردم برای برتریش اجماع میکنن. اینو باید خیلی حواسمون باشه پس که اولا خودمون اینجوری باشیم، این زیبایی ها رو نشون بدیم، زیبایی های اخلاق اسلامی، برخلاف چیزی که غالبا جامعه ما الان ضعف داره. مسلمان ها نه تنها زیبایی اسلامشون نشون میدن، بلکه از اون ور زشتی های عدم اسلامشون رو دارن نشون میدن. میبینید توی مثلا ارتباطش با یک فردی که از جنس خودش نیست مشکل داره، ضعف داره، نگاه بالا به پایینی داره، نمیدونم توی نحوه امر به معروف نهی از منکر کردنش مشکل داره، اون غضب خودش رو که نتونسته درست کنه از خودش بروز میده به عنوان مثلا یه صفت زشت وسط امر معروفی که یه کار الهی است، یه کار راهبری و تربیتی است. و حتی چتر این در مورد نوع پوشش و نوع راه رفتن و نوع صحبت کردن و نوع خندیدن و همه جا نشون میده. لذا از ریزترین ظواهر فرد، کسی که میخواد داعی الله باشه گرفته تا رفتارها و اخلاق و منشش، اینا همش باید زیبایی باشه. نه از این جهت که میخوام ریا کنم، از این جهت که میخوام راهبری بکنم. قطعا پیامبر اگر شانه بر سر میزد، اگر نمیدونم حالا تو اون عرف خودشون بر سرشون روغن میزدن، نمیدونم عطر استفاده میکردن، تمام اون جلوه های بصری برای این بوده که بخوان در واقع راهبری الله بکنن، و یعنی که اینا ارزشی نداره و قطعا من اگه موموشونه میکنم برای خودم نیست، من که مو خودم رو نمیدنم که، ولی برای اینه که میخوام ظاهر بیرونی خوب باشه تا کسی از جهت این حداقل نسبت به من احساس دوری نکنه. خب اینا باید خلاصه حواسمون باشه که در این حال که آدم نباید ریا بکنه، نباید تفاخر بکنه. حالا یه عطری زدی فهم کنه از دماغ فیل افتادی، توی روایت داریم، حالا بررسی سندی نکردم ولی چند سال قبل روایتشو میدیدم، میگن علی ابن حسین حضرت امام سجاد آمدن از خانه بیرون، برگشتن لباسشون رو عوض کردن. بعد یک کنیزی بود پرسید که آقا این بچه این کارو کرد، گفتن احساس میکنم که علی ابن حسین قبلی نیستم، در نفسم یک حالت بدی مثلا ساطع شده که الان یه لباس مثلا فاخر پوشیدم. حالا باید بررسی سندی کرد این روایت رو، ولی خب حداقلش برای بعضی از آدم ها این صادقه دیگه، یعنی تفاخر نباید بکنیم، ولی چیزی که هست اینه که این جلوه های بصری رو حفظ کنیم. اما برسیم به ادامه بحثمون در قواعد تخفیف. عرض کردیم که قواعد تخفیف و عرب برای از بین بردن ثقالت همزه به کار برده. البته نه اینکه هر جا همزه دیدیم ثقالت هست، ولی هر جا ثقالت ناشی از همزه است ما به فکر اینیم که با قواعد تخفیف یه مقداری این تخفیف رو کم کنیم یا صفر کنیم، چون بعضی وقتا کم میشه بعضی وقتا هم صفر میشه. عرض کردیم که قواعد تخفیف به دو دسته تقسیم میشوند، یا قواعد بفهمید قلبی است و یا قواعد حسی است. قواعد قلبی خودش دو دسته بود، یا وجوبی بودند و یا جوازی. وجوبی یعنی اینکه فقط همون حالت قلب شده به کار میره ولا غیر. نقطه مقابل جوازی یعنی اونم میتونه اینم میتونه. وجوبی را در یک کلمه اگه میخواستیم خلاصه کنیم، همزه مفتوح مکسور مضموم به اضافه همزه ساکن، حکمش هم تبدیل همزه ساکن به حرف مد متناسب با قبل. یه ننویسم یه روز نوشت. قاعده جوازی سه تاست، یعنی ما در سه جا در سه موطن و موضع تخفیف قلبی همزه داریم، یعنی همزه رو قلب میکنیم، تغییر میدیم. اول اینجا همون بالایی است، منتها غیر همزه مفتوح مضموم و مکسور به اضافه همزه ساکن، که اینجا باز حکم همان است منتها جوازی. مورد دومی که حالا دیگه از اینجا بحثمون شروع میشه، گفتن اگر حرف واو یا مدی برسد به همزه، واو و یا مدی برسد به همزه، منتها چه نکته‌ای داره؟ این که این زائد باشد، واو و یا مدی زائد، چنانچه واو یا مدی هم مشخصی، یعنی خودش ساکنه ما قبلش متناسب باشه، خودش ساکن ما قبلش متناسب باشه. اگر همچین شرایطی پیش بیاد که ما داریم قاعده در واقع چندم رو میگیم، سوم رو میگیم، هرگاه همزه متحرک پس از واو یا ساکن زائد قرار بگیرد، در این صورت میتوان همزه را به حرف عله مماثل با حرف پیش از خود قلب کرد. خب ببینید، پس اولا واو و یا ساکن زائد هم باشه برسه به یه همزه که البته همزه دیگه ساکن نیست، همزه متحرکه، حالا هر حرکتی میتونه داشته باشه، همزه متحرک، در این صورت حکم چیست؟ حکمش تبدیل همزه به حرف عله مماثل قبل. خب مثلا میگیم که اسم بدعه رو ازش اسم مفعول بساز، بدعه یعنی شروع کرد، میخوام بگیم شروع شده، میشود مبدوعون، که حالا عرض کردیم اسم آخرش ساکن نیست، ما میگیم مبدوع، ولی بالاخره یه چیزی داره. خب الان زمینه برای این چیزایی که گفتیم هست، واو ساکن زائد هم هست، بعدش هم همزه متحرک، واو ساکن زائد هم هست جز حرف اصلی نیست، بعدش هم همزه متحرک. خب قاعده چیه؟ میگه جوازم میتونی همزه رو به حرف عله مماثل قبل تبدیل کنی. خب چی میشه؟ میشود مب دو ون. حالا که اینجوری شد چی میشه؟ ادغام صغیر. آفرین. حالا که اینطور شد، خب دقیقا قواعد ادغام واو، اولی ساکن دومی متحرک، زمینه ادغام صغیر داره، مبدوون تبدیل میشه به مبدو. یا مثلا یه مثال دیگه بزنیم، مثلا فرض کنید از مثالهای کتاب مثال زده به نبوت، نبعه رو ببریم به وزن فعوله، میشود نو بوعت، نبوعت. خب دقیقا همون قاعده که گفتیم اینجا هم هست. چرا؟ چون واو و یا مدی ساکن است و ما بعدش هم همزه متحرکه، زمینه برای قاعده هست. قلب به واو میشه و میشود نو بووت. اگر از شما پرسیدن حروف اصلی نبوت چیه، و از نبعه گرفته شده، نبوت و نبی. خب این از همین خانواده و از همین ریشه است. به حالا این دوتا مثالی که زدیم به واو بود، ممکنه به یا هم باشه. مثلا فرض کنید برعه برود به وزن فعیل، می شود بری اون. حالا من رو رسم الخط همزه فعلا کار ندارم، میخوام برای تون واضح باشه عرض کنم. بری اون. خب اینجا الان زمینه دوباره هست، یا ساکن فعیل هم هست، زائد هم هست، بعدش هم همزه متحرک می شود بری. پس هم بری صحیحه، هم بری، و اینم شبه صحیحه دیگه. شبه صحیح خوندید تو اعراب ها؟ یعنی اعرابش مثل اعراب ظاهریه، نه تقدیریه مثل منقوص و مقصور اینا نیست، اعرابش ظاهریه. مثل علیون، علیان، علیان تنوین میگیره. اینجوری نیست که
مثل معنن،
معنن تقدیریه. نه معنن تقدیریه دیگه، معنن تقدیریه، هدن تقدیریه. خب تقدیریه، تقدیریه. چرا رفقا میرسیم؟ مثلا میرسیم این جزء ببینید، هدن رو شما چی میگید؟ ببخشید دیگه که اول سوال بده، هدا رو چی میگید؟ خب آفرین، مقصوره. هدن چیه؟ مقصور نیست؟ مقصور هست. اینم باز در هر سه حالت اعرابی به هدن باز میگیم، نمیدونم فرض کنید جا هدن، رأی تو هدن، اینم تقدیریه. همینجا توی همین درس هم خواهیم خون صفحه ارزم به حضور شما که خب
اونم دقیقاً هر سه حالت جزء
معنی اسم به لحاظ حرف آخر صفحه 290 ببینید، صفحه 290 مورد شماره دوم میفرماید اسم مقصور اسمی است که حرف آخر آن الف لازمه باشد. بعد در ادامه میگه که همچنین البته میتواند مثل هدن باشد. خب پاورقی هم تهش دیگه، مانند همچنین میتواند محذوف باشد مانند هدن. پاورقی سم فرآیند علالیش رو توضیح داده. 290 اینا اعرابش تقدیریه، یعنی اعراب تقدیری اهم است از این که هدا باشه و هدن باشه، اینا تقدیری حساب میشه. اعراب ظاهری که نیست. آره با یعنی به خاطر همین تو هر سه حالت اعرابیش هدن دیگه. چه حالت رفعی؟ جا هدن، نمیگه هدون، هدنه. رأی تو هدن، اینجا هم باز منصوبه ولی این تنوین علامت نصب نیست. یا مرر تو به هدن، بازم هدنه، باز کار نداره. معنا هم همین. معنیون بوده شده معنا. یعنی چی بهم؟ خب ببینید الان مهم اینه که این اعرابش اعراب ظاهری نیست، اعراب تقدیریه. چی رو بنویسید؟ نه نیاز نیست، میدونم اصلا نیاز نیست، آخه تقدیریه دیگه، سر چی میخواد بحث کنید؟ ببین آها، این نه این که بند خدا نگفتن اعرابش ظاهریه. حالا اگه خب چون فرایند اعلالیش رو نوشتند معنیه نمیشه. خب شما الان معنن دارید؟
نه.
خب بس این چه اعراب ظاهریه؟ خب دیگه بس تقدیری شد دیگه. بله اگر بله اگر اگه مضاف الیه باشه که خب دیگه هیچ مشکلی، بله اگه مضاف واقع بشه بس دیگه، ولی الان مضاف الیه باشه اعرابش تقدیریه دیگه. میفهم سرش چی داریم بحث کنیم. خب بریم. پس این شد در مورد لال دو، در مورد تخفیف دوم. تخفیف سومی که داریم که این هم باز برای خودش مواردی داره و خاطرم هست تو چاپ قبلی نبود، من تا اینو جدید اضافه کردیم، یکم بگم بعد در خدمتتون هستم. اعلال اینه که میفرمایند واو یا متحرک، یا بفرمایید که اصخایی میکنم حمزه مفتوح پس از حرف مکسور یا مضموم، حمزه مفتوح، حمزه مفتوح پس از یه حرفی که مضمومه یا مکسوره، این شکلی حمزه مفتوح به اضافه، یعنی قبلش هم یه حرفی باشه مضموم یا مکسور. خب در اینجا چه اتفاقی میفته؟ حکمش تبدیل حمزه به عله متناسب با حرکت قبل، تبدیل حمزه به عله متناسب با حرکت قبل. مثلا چی؟ مثلا رأس می رود بر وزن فعاله، می شود ها ر آ س. خب ببینیم شرایط رو. حمزه مفتوح، آیا حمزه مفتوح هست یا نه؟ حمزه هم... یعنی هر حرفی قبل الف همیشه فتحه داره، ولی اون که فتحه‌شو نذاره همیشه قبل الف مفتوحه بدون هیچ استثنایی. خب پس این که مفتوحه، ما قبلش مضموم یا مکسور؟ بله مکسوره. قاعده چیه؟ تبدیل جوازی حمزه به عله متناسب با حرکت قبل. شما این حمزه رو میتونی تبدیل به یه بکنی، بگی ریاسه، ریاسه. پس رئاسه میتونه ریاسه باشه. وقت اگه به شما گفتن ریاسه حروف اصلیش چیه، میگی رأس، اون تا اون حمزهش تبدیل به یاش. بله محموزه، بله همچنان محموزه، ولی اون که الان حمزهش تغییر کرده، کما اینکه قل قاف است و لام، ولی همچنان بهش میگیم این معتله، ولی اون که واوش حذف شده. لذا بله این وضعیت اصلیش رو لحاظ میکنیم. حالا مثالای کتاب چیه؟ مثلا میگه که رعیه رفته است بر وزن فعال، رعیه رفته بر وزن فعال. بعدا میخونیم که چرا تهش این شکلی میشه، تبدیل به حمزه میشه. این طبق قواعد علاله، اینکه لام الفعلش ریایی میشود ریا، این علاله. ولی ما الان تیکش رو داریم، رعا رو دادن دست ما. خب نگاه میکنیم حمزه مفتوح ما قبلش کسره، تبدیل میشود به حرف عله متناسب، میشود ریا. پس ریا رعیه بوده، تهش قاعده علال خورده، یه تبدیل به همسه شده، اون وسطش هم قاعده تخفیف خورده. و همچنین مورخ، چون عرخه حروف اصلشه دیگه، مثلا تاریخ میگه، عرب تاریخ نداره، تاریخ میگه. علم و مثلا فرض کنید کتاب و تاریخی، از تاریخ، خود تاریخ چه قاعده داره بفهمید؟ تاریخ چرا؟ کدوم یکی؟ یک دو سه چهار قاعده یه؟ یک دو سه چهار، دو دیگه اینه، غیر همزهی که مضمون مفتوح مکسور باشه به اضافه همزه ساکن. تاریخ جوازن میشه تاریخ، این تاریخی که میگیم تاریخ بوده، عرخه و حروف اصلیشه. حالا اگه همین خواستیم ازش اسم فاعل بسازیم، یعنی میخواستیم بگیم مورخ، مورخ، خب همزه مفتوح ما قبلش هم که ضمه است میشود مورخ. مورخ حروف اصلیش عرخه است نه ورخه، عرخه است، منتها مورخ مورخ شده. حالا تو فارسی بیشتر البته این حالت تخفیف شده است. چی؟ پایه تا قبلش که اصلا چیزی نبود. پایه چیزی نیست، پایه رسم الخط. این حرف نیست دا که بگیم الان خب اینو انداختیم اینو مونده. این با همه اصلا یه شکل واحدی. این همزه رو همون همزه فرض کن جدا بود. این کلمه رو و قواعد رسم الخط رو بذاریم کنار، مو ارخ، این کلمه رو همزه رو بنداز، همزه رو تبدیل به واو کن، نه اینکه همزه رو بنداز پایش رو نگه دار. اون مثلا فرض کنید که آب نباتر بخور چوبش رو نگه دار، نه این چوب نیست، این کلا با همه. این اصلا حذف کن به جاش واو بیار، یعنی اون اینو حذف کن به جاش همزه بیار، به جاش واو بیار. اینو نگید که نمیدونم میگم آب نباتشون میخوریم بعد پایش رو نگه هم میداریم، نه اینجوری نیست، بعضی جا به مشکل میخوریم. فتحه که مشکل نداره، مال خودشه، فتحه حرکتشه. اینجا الان فقط بحث قلب حرف و قلب با لحاظ همچنان حرکتش میمونه، هر جا حرکت داره حرکته میمونه. ما فقط گفتیم همزه رو تبدیل به اله کن، نگفتیم حرکتش رو دست بزن. خب این در مورد قواعد قلبی. بله
قواعد
بله، من از قبل اینجوری تو ذهنمه، حالا الان داشتم عرض میکردم کتاب ننوشته، بله درسته، ولی خاطرم هست که همینه. حالا مثال های کتاب یه لحظه ببینیم، شاید تو مثال ها کمک میکنه. مثال هایی که زده نبوت، خب اینجا که حرف مد، مبدو حرف مد، نبی هم حرف مد، بری هم حرف مد. من از قبل اینجور تو ذهنمه، ولی باز میشه دوباره رجوع کرد. اگر اینو باید اگر نبود باید اصلاح کنیم، یعنی باید حتما بیاد، اگر هم که خب باید قاعده همون بگیم، ولی چیزی من تو ذهنم حرف مدیه که به اضافه این شده. خب این تا اینجا یه پاورقی هم داره، حالا همین قاعده سه که فهمودن، یه پاورقی هم داره که این قاعده در تمام کلمات مشمول این قاعده جوازیست نه وجوبی، البته در مثل نبی، نبوت و بری قلب شایع‌تر از ابقاء همزه است. اینو باید حواستون باشه، تو این سه تا خیلی قلب صورت گرفت، یعنی کسی نبی کمتر میگه، نمیدونم بریعت کمتر میگه، من میگم بریه. خب برسیم به قواعد حذفی. قواعد حذفی رو فقا چند جور میشه تقسیم بندی کرد، منتها ما یه جور تابلوترش رو عرض بکنم که قواعد حذفی به دو دسته وجوبی و جوازی تقسیم میشه. توی اون نموداری که البته دیروز بهتون دادیم یه جور دیگه است، حالا فرقی نمی‌کنه، نتیجتاً یکی. قواعد حذفی وجوبی داریم، قاعده حذفی جوازی داریم. یا اون نموداری که خدمتتون دادیم گفتیم بعضی وقتا فاعل فعل حذف می‌شود، بعضی وقتا عین الفعل حذف می‌شود، اینم میشه، حالا فرقی نمی‌کنه. بذارید با همین بر اساس دومیه بریم که تو نمودارم بهتون گفتیم ذهنیتتون با اون خیلی تفاوت نکنه. اون تا حواسمون باشه که بعضی از حذفی ها وجوبیه، بعضی ها جوازیه. خب بعضی وقتا با همزه اینقدر مشکل داریم که دیگه نمیایم آرایشش کنیم، ویرایشش کنیم، بلکه از بیخ میکنیم میندازیمش کنار، چون باهاش مشکل داریم. که بعضی وقتا اون همزه‌ای که باهاش مشکل داریم همزه فاعل فعل است، بعضی وقتا همزه عین الفعل. همزه فاعل فعل در سه ماده اخذ، اکل و امر مورد عنایت حذف قرار گرفته. اخذ، اکل و امر. منتها پس من اینو وجوبی جوازیشو فعلا حذف کنم. بعضی در ماده اخذ و اکل وجوبیه، در امر جوازیه. خب حالا کجا در ماده، در این ماده، یعنی از همون فعل ماضی مثلا که فرض کنید مثلا اخذه رو بگم خز مثلا، ها اینجوری نه، تو ماده اخذه مون تو در یه شرایط ویژه‌ای، کجا؟ سیغ امر مخاطب معلوم، فقط همینجا سیغ مخاطب امر، سیغ امر مخاطب معلوم، فقط هم معلومش، حتی مجهولش هم نه. خب اگر ما بودیم و ما میخواستیم از اخذ یا اخذ فعل امر بسازیم، فعل امر صيغه هفتش چی میشه آی حیان؟ چی؟ او خوز. اگر ما بودیم و میگفتیم او خوز، او خوز، خب اینجا به ما میگوید که تو در معرض یه قاعده وجوبی قرار گرفتی. میگم قاعده وجوبی چی؟ میگه حذف فاعل فعل. فاعل فعل ما کجاست؟ ها اینه دیگه، میگه ما با شما خداحافظی میکنیم. این چی بود؟ خب برای چی میومد؟ التقاء ساکنه، نه جلوگیری از ابتدا به ساکن. خب الان ابتدا به ساکن هست یا نیست؟ پس این هم باش خداحافظی میکنیم، میشود خوز. فعل دوم یعنی فعل صیغه هشتش چی میشه؟ خوزا. بعدی؟ بعدی؟ خوز، یعنی خوز نه دیگه. درسته اگر این قاعده وجوبی نبود در معرض قاعده قلبی بود، او خوز رو میتونستم بگم، یعنی باید میگفتم اگه می‌خواستیم قلبی قاعده اجرا کنیم او خود، ولی میگه نه قاعده قلبی اجرا نکن، اینجا قاعده حذفی داره، قاعده حذفی مقدم است بر قلبی، چون حذفی خورده دیگه اصلا میکنم میندازمش کنار. پس میشود خود خود خذو خذی خذا خذنا کل کلا کلو کلی کلا کلنا. این اینا توی امر جوازی، البته جوازی شما میتوانی حذف کنی، میتوانی حذف نکنی. اگر حذف کردی میشود مر، مرا، مرو، مری، مرا، مرنا. اگر حذف نکردی چی میشه؟ آفرین، اومر. چون دیگه قاعده حذفی میره کنار، قلبیه میگه خب مجرا برای من که هست، خب تو اجرا نمیشه، چرا من نمیذاره اجرا کنم؟ اومر، اومرا، اومرو، اوموری تا آخر، اومرا، اومر نه. پس چی؟ مرو موری، آره تو همون مراحله. خب اینجا در واقع پس مجرای قاعده جوازیه، شما میتونی اینجوری بکنی، میتونی اینجوری نکنی. کتاب البته یه نکته خوبی میگه، میگه ما که بررسی کردیم کلام عرب رو، دیدیم عرب غالبا اول کلام میندازه وسطای کلام نگهش میداره، لذا در روایت داریم مروش، میتونست بگه اون مرو، داره مرو، مروشی اتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام فان اتیانه مفترض علی کل مؤمن یقر للحسین علیه السلام بالامامت من الله عز و جل. امر کنید شیعان ما رو به زیارت قبر حضرت سید الشهدا، نفهمید به زیارت الحسین، به زیارت قبر، یعنی برو همونجا، برو کربلا. فان اتیانه، اتیان یعنی رفتن، رفتن به قبر حضرت امام حسین علیه السلام مفترض، اون واجب است، فرض شده، واجب شده، واجب شده است بر هر مؤمن، مؤمن اینجا منظور شیعیانه، بر هر شیعه‌ای که یقر رو للحسین، اقرار میکنه به امامت امام حسین، یقر رو للحسین بر امامه من الله عز و جل. این من الله متعلق به مفترضانه، یعنی واجب شده از سمت خدا، از سمت خدا واجب شده. که این روایات با این بیانها بعضی از فقهای قدیم قائل به وجوب زیارت امام حسین شبیه حج شدن، میگن یه هر نفر یه بار تو عمرش به خاطر این روایت ها باید بره، ولی تو جمع مجموع روایت ها فقهای معاصر و متأخر غالبا نظرشون اینه که اینا مستحب مؤکده، یعنی ادله استحبابی، استحباب مؤکد. مثل بیان استاد اخلاق که تو یه جلسه طلبگی میگه آقا نماز شب واجبه، به خدا واجبه، اینا اینکه یعنی واجب است، واجب فقهی، خیلی مستحبه، جز اوجب واجبات نماز شبه. خب هیچ کدوم تو مزنتون نمیاد که من دارم حکم فقهی میدم. تو روایت هم همینه، بعضی وقتا حضرات در مقام تأکید روی چیزی چنان بیانی دارن که آدم فقط بخواد جزء، یعنی با یک روایت کل دین رو تفسیر کنه، میگه خب این واجبه، کاری که متاسفانه توی ذهن بعضی ها رسوخ کرده و فهم میکنم میتونه همینطوری به خودش بیاد آلت اجتهاد رو دست بگیر و خلاصه از خودش اجتهاد کنه. میگه آقا اجتهاد کار نداریم، فقها 30 سال 40 سال الکی دارن دوده چراغ میخورن و لابلای کتاب ها لول میزنن، خلاصه این اصلا کاری ندارم، من هم بده آقا روایت میتونم معنا کنم، در حالی که اینا خب نکته است، جمع بین روایات. حالا پس اگه اول بود میگه بگو مرو، ولی اگه وسطا بود اشکال نداره، میگه خذ العفو و امر بالعرف. خذ العفو، دقت کنید شاهد مثال رو، و امر للعرف. عرف اینجا معنی معروفه، میگه امر کن به خوبی. دقت کنید رفقای چند لحظه، اگر این واو نبود من میخواستم از اینجا شروع کنم، اینو چی میخوندم؟ او مر. چرا من او مر خوندم؟ به جهت اینکه این او مر بود و در چون قاعده جوازی بود دیگه، من حذف و اجرا نکردم، در معرض قاعده وجوبی قرار گرفته، عمر تبدیل شده به عمر. حالا اگر یه واو اینجا اومد، واو مهم نیست، هر کلمه اومد که ابتدا به ساکن نشد، ابتدا به ساکن که نشد چی میپره؟ حمزه وصل میپره. حمزه وصل که پرید دیگه این واو نیست، این ابزار تبدیل شدن حمزه به اون واو، این حمزه اول بود، خب این رفت، لذا برمیگرده به پیشفرضش، ولذا میگیم وامر بالمعروف. لذا اگر شما میخواستی از اینجا شروع کنی باید بگی امر، ولی الان که واو اومد چون حمزه رو از بیخ پرونده، مجرای قاعده وجوبی دیگه از بیخ کنده شد رفت، لذا بگو وامر بالعرف. نه چی؟ وامر بله طبق این قاعده اینجا بله طبق این قاعده میشه بگیم وامر. ولی مهم اینه که خلاصه دیگه مجرای قاعده وجوبی از بیخ کنده میشه، نمیگیم وامر. خواهم اینو بگم وامر نمیگیم. چرا؟ چون این واوه به صدد این به سبب این همزه قبلیه تبدیل به همزه شده بود، الان که این پریده دوباره این برمیگرده به اون پیش فرضش، برای ازام میشه وامر بلور. خب اینجا الان چون وسط کلامه چی شد؟ ببین الان شما باشی و این واو اومده بر سرش، بذار من اینجا بپرسم اینو چی میخونی؟ با واو و چی؟ وامر. این که واوه، باید بگی وامر. خب چرا میگی وامر نمیگی وامر؟ به جهت اینکه وقتی واو اومد این همزه میپره، این همزه که پرید مجرای قاعده وجوبی از بیخ میپره، برای از این برمیگرده به پیش فرضش میشه وامر. حل شد؟ خب این هم حالا پس یه نکته. پس در دو جا تو فاعل واجبه، یکی ماده اخذا و اکله، کجا؟ توی سیاق امر مخاطب معلومش، خذ خذا خذو خذی خذا خذنا، کل کلا کلو کلی کلا کلنا. ولی در اینجا جایز است، میتونی بگی که عمر عمر عمری عمر 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 نه، میتونم جوازی بگی مر مرا مرو مری مرا مر نه. خب این قواعد وجوبی، فقط دقت کنید این مرا معلومشه، این قاعده برای معلوم این هاست. لذا اگر تو امتحان به شما دادن که احتمال زیاد میدن خذ، گفتن مجهولش کن، مجهولش چی میشه؟ ها مجهولش دقت کن، تا الان هنوز جواب نشیندم. آفرین، لتوخز 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 خوز می شود لتوخز. چی جوریش که مجهول آفل امر مجهول با لام. خیلی این تا اینجا برای جلسه بعد دوستان، برای جلسه بعد فعل امره رو مورد صرف خودتون قرار میدید، دقت کنید. مضارع، خب بدون اینکه به کتاب نگاه کنید دیگه، مضارع معلوم مجهول، امر معلوم مجهول، چهار تا مضارع معلوم مجهول، امر معلوم مجهول، اون سیاقی که تخفیف وجوبی داره روش دورش خط میکشید، اونایی که تخفیف وجوبی داره دورش خط میکشید. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.